به نام خداوند کریم که به بنی آدم صرف نظر از جنسیت و رنگ پوست و نژاد و سایر تفاوت‌ها کرامت داد و حرمت قائل شد. خب با سلام خدمت اصحاب چهارشنبه، دوستان گرامی و همه بینندگان و شنوندگانی که بعداً این برنامه رو خواهند دید. خب موضوع عرایض امروز بنده در واقع بررسی اخلاقی و حقوقی اخراج مهاجرین نیست که در هم امریکا و هم ایران شاهد بودیم. خب در امریکا همطور که میدونید از 24 جانبیه به امسال، یعنی در واقع خیلی هم فاصله نداره، با 2.2 میلیون مهاجر بیشتر مکزیکی که در کالیفرنیا هستن برخوردهای قانونی شدیدی شروع شده و تعداد زیادی رو گرفتن و برگردوندن. یه موجی است که به هر حال هم در امریکا و هم در ایران آغاز شده. در امریکا عمدتاً همطور که می‌دونید کالیفرنیا به هر حال ایالتی است که عمدتاً در یه درصد بالایی طرفدار دموکرات‌ها هستند و ترامپ هم که از جمهوری‌خواه است و بیشترین آراء رو هم کالیفرنیا داره به خاطر جمعیتش و موقعیتش. بنابراین فشار روی کالیفرنیا آمده و چندین هزار نفر از پلیس فدرال عازم شدن و برخوردهای بسیار خشن و سختی با عمدتاً مهاجران مکزیکی میکنن و فرق نمیکنه البته مکزیکی یا در جاهای دیگه. به هر حال هم اینجا مسئله روز مقابله با مهاجران و هم در مملکت خودمون. در کالیفرنیا هم طور که عرض کردم 2.2 میلیون مهاجر عمدتاً مکزیکی داریم. بعدش در تگزاس که 1.8 میلیون هست، ولی خب به هر حال تگزاسشون جمهوری خواهان، فشار اونجا نشیدم که روی اینها باشه. در نیویورک و در بعضی ایالت‌های دیگه هم هست. عمدتاً ایالت‌هایی که در مجاورت مکزیک هستن و هم مرز هستن تعداد البته خب خیلی بیشتره. به هر حال مشکلات خیلی زیادی است. دهی همراه خانواده هاشون بودن یا خیلی از اینا که مهاجرت میکنن از مکزیک میان یا سایر کشورهای امریکا جنوبی، اینا جذب هموطنانی که تو امریکا مقیم هستن و به هر حال پاسپورت دارن و یا شهروند شدن معمولا در اونجاها میرن دست جمعی زندگی میکنن و خب خیلی سخته براشون، معمولا هم با همسر و فرزند هستن. بعضی هم که 18 ساله که آمدن و مقیم هستن. بسیار مشکل شده، اختلاف و فاصله‌ای که بین زن و شوهرها و بچه‌ها میفته واقعا خیلی دردآوره، رنج‌آور این مسئله. خب این یه طرف قضیه است که از در تا حالا تا امسال رقم‌هایی که اعلام کردن حدود 13 تا 14 میلیون مهاجر امریکا داره که معمولا مقامات محلی که نیاز به این مهاجرت ها دارن خیلی تن به این قوانین فدرال نمیدن. زمان بایدن حدود 2 میلیون مهاجر از نمیدونم کوبا و هایتی و ونزوئلا و جای دیگه آورد. به هر حال اینجا کشاورزی خیلی گسترده است، خود امریکایی حاضر نمیشن برن تو آفتاب این کارهای سخت رو بکنن، همچنین کارهای ساختمان. یعنی طبیعتاً این کارهای سبکتر از نظر برحال اهمیت به دوش مهاجران هستش. طبیعتا در این چرخه قضایی امریکا نیاز به این مهاجر داره، مجبورن بودن این کمپانی های بسیار بزرگ امریکایی که برحال رو دوش این مهاجرین هستن. یه حداقل حقوقی هم بهشون میدن و خونه زندگی هم خیلی از اینا ندارن، 100 تاشون رو مثلا توی سالن نگه می‌دارن، همونجا باید بخوابن، غذا بهشون میدن، کارت هویتشون هم پلو خودمون کمپانی‌ها چند سال براشون کار میکنن، حالا بعدن یا میمونن یا برمیگردن، یعنی واقعا وابسته است اقتصاد کالیفرنیا به اینها، ولی به هر حال برخوردهای خیلی سختی با اینها دارن میکنن. خب این در واقع در امریکا که به هر حال مسئله روز کاملا خیلی اخبار رو تحت شعاع قرار داده. یکی هم شدت گرفتن این موج اخراج همسایگان افغانمون هستش یا افغانستانی، که در سال گذشته به گزارش فاینانشال تایمز بیش از 1 میلیون نفر اینا برگردونده شده. وزیر کشور خود ما اعلام کرده که در 4 ماه گذشته 400,000 نفر رو برگردوندن. حتی اخیراً گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت در 1 روز 30,000 نفر رو برگردوندن، یعنی روزانه یک همچین آماری رو گزارش دادن. این جمعاً سازمان ملل هم گزارش داده 223,000 نفر زن و مرد و جوان و پیر و کودک و خانواده اینا در این مدت کم آواره شدن. قبلاً البته دولت ایران یه ضرب‌العجلی در 1403 پارسال اعلام کرده بود که ظرف 1 سال باید اونا که غیرقانونی وارد شدند باید ترک بکنن، یعنی تا 10 روز آینده میشه، جولای 26 جولای ظاهره، یعنی یه ضرب الاجل 1 ساله هم قبلا داده بودن که باید ترک بکنن. حالا این جریاناتی که اخیراً پیش آمده، جنگ ایران و اسرائیل و این اتهامی که روی بعضی از اونا زدن که به هر حال کار تخریبی تو ایران میکردن یا مثلا جاسوسی کردن، حالا اینا که اثبات شدن نیست و خیلی هم بعید به نظر میاد که معمولا جاسوس رو کسی که سالها کار کرده باشن، روش آموزش هایی داده باشن، تمرین هایی کرده باشه، همینطوری یک کسی که نه سواد و نه به حال تجربه تو زندگی داره آمده باشه به این راحتی بخواد کارهای مهمی برای اسرائیل و آمریکا بکنه، خیلی بعیده. اگرم باشه این استثناها هیچ وقت یک قانون کلی نمیتونه پیدا کنه. در حال این بهانه ها براشون پیش آمده. به خصوص بعد از این 5 روز آتش بسی که بعد از این جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد، این یک اولویت امنیتی پیدا کرد. به هر حال دولت ها میخوان کنترل بکنن اوضاع احوالو، اینی که به صورت خیلی خشن و ناگهانی به جون اینا افتادن و با یه نوع فرافکنی که تقصیر ایناست و نمیدونم اینا تحت کنترل نیستن، شناسایی نشدن، ما اطلاعاتی ازشون نداریم، خب به هر حال کار خیلی مشکلیه. وقتی که تو امریکا نمیتونن جلوی مهاجرین رو بگیرن، حتی ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش خب گفت که من یه دیواری بین امریکا و مکزیک میکشم، خیلی هم پرهزینه، خیلی خیلی عظیمی دیوارم کشیدن، ولی از بالای دیوار میان. وقتی که نیازی هست به مهاجر، مقامات محلی هم همکاری میکنن، بالاخره را میدن اینا رو، چون نیاز دارن کمپانی ها. یعنی به هر حال امریکا هم از 52 تا ایالت تشکیل شده، اینا منافع شخصی خودشون هم دارن، خیلی هم تسلیم دولت فدرال نیستن. به هر حال همیشه این راههای غیر قانونی سوء استفاده ها وجود داره. حالا چه برسه به ایران که انقدر در مرزها بی در و پیکره، خیلی هم راحت میتونن بیان. وقتی این همه قاچاقچی میان، خب مهاجران خب خیلی راحت میان دیگه، مرز خیلی زیادی هم با افغانستان داریم. به هر حال متاسفانه این موارد خشونت‌آمیز خیلی زیاد شده، حتی برای کسانی که ورقه رسمی هم تو ایران دارن، بعضی از چیزایی که نشون میدن تو تلویزیون ها حتی با اونا هم سخت گرفتن. و دیگه وقتی گر حکم شود که مس گیرن در شهر، حرام شهر است گیرن دیگه، دیگه رعایت این حد و حدود قانونی و اینها دیگه نیست. و جعبی که پیش میاد متاسفانه ظلم های زیادی به این همسایه نزدیکمون شده. برها بعضی مصاحبان با افغانا کردن که اینه که دارن میرن، میگن ما جای امنی نداریم، آزادی رفت و آمد نداریم، چون وقتی که خب اینا رو میگیرن مجبور دارن قائم بشن تو خونه ها در شهرهای مختلف، مدام آزار میبینیم، تحقیر میشیم. چون مدرک معتبرم نداریم اکثرا خب بدون مدرک اومدن به همون. خب جایی که مثلا جنسی آدم میخواد بخره باید کارت شناسایی داشته باشه. حتی یکیشون گفته بود که شیر خوش میخوام برای بچه‌ام بگیرم، خب نمیدن، باید بازار آزاد بگیرم، اونم انقدر گرونه که ما توانایی نداریم. وضعیت اقتصادی خود ایرانم که انقدر خرابه، وای به حال کسانی که حالا نمیتونن از این امتیازات دولتی هم استفاده بکنن. به هر حال تخمین زده میشه که الان 4.5 میلیون افغانستانی در ایران زندگی میکنن. متاسفانه این شرایطی که پیش آمده و تحریکات دولت و نهادهای وابسته به دولتی، جو ضد افغانی هم در ایران پدید آمده در بعضی از شهرها، البته خیلی کمه ها، ولی خب برحال همین هم انتظار نیست. حتی مثلا در یزد دیدم یه جمعیتی، فیلمش رو دیدم، مثلا رفتن، من استانداری بود کجا بود، یه جا رفتن گرفتن و اونجا نشستن و تا یه روحانی هم میاد براشون سخنرانی میکنه. نشون میده یه مقداری هم به نظر میاد که این تلاش ها در جهت خواسته خود دولت هم هست، با تحریکات اونها داره صورت میگیره. خیلی راحته دیگه وقتی میدون بدن و چند نفر رو راه بندازن، وقتی این زمینه وجود داره خب این اتفاقات هم میفته. در کل خیلی استثناست، یکی تو یزد، یکی اطراف قزوین بوده، یکی تو نمیدونم مهدشهر، در بعضی جاهای ایران. من فکر میکنم شاید حداقل 95% ایرانی ها عکس عملی نداشتن، ولی خب اینا بزرگ میشه این رفتارها. برحال با بیکفایتی مسئولین این اتفاقات افتاده. برحال اینا هم قربانیان جنگ و سیاستن، مشکلاتی که تو مملکت خودشون باشه بوده. همطور که میدونی خب افغانستان سال هاست این مشکلاتو داره. یه دوران طولانی که شوروی بر اونجا مسلط بود و چه مبارزاتی اون مردم کردن، چه دورانی چقدر سخت بود این جنگایی که تو کوهستانا داشتن. بالاخره روسا مجبور شدن ترک بکنن، اینقدر براشون پرهزینه شد چون اینام تو کوهستان می جنگیدن و وابستگی نداشتن. تو امریکا آمد جاشون رو گرفت، اصلا همه این تشکیلات طالبان و نمیدونم داعش و همه این جریانات ریشه اصلیش در واقع خود امریکایی‌ها بود که به اینا اسلحه میدادن، آموزش میدادن، تمرینات اینا رو دادن تا برحال بتونن در برابر شوروی سابق اینا مقاومت بکنن. ولی خود هم اینا موی دماغشون شد و این مشکلات رو به وجود آورد. خب وقتی که برحال امریکا هم دیگه زله شد و امریکا هم ترک کردن در آگست 2021 بود ترک کردن، خب وقتی طالبان آمدن کابل رو محاصره کردن و بالاخره گرفتن، خب خیلی مسلمه وقتی که رژیم عوض میشه اولین کاری که میکنن وابستگان به رژیم قبلی رو میخوان دستگیرشون بکنن دیگه. خب یه تعدادشون با اون هواپیمای امریکایی که میرفتن، حتما فیلماشو دیدین، حتی فرودگاه رو همچین محاصره کرده بودن، حتی به چرخ این هواپیماهای عظیم که میخواستن برن خودشون رو میگرفتن که التماس میکردن که ببرن اون رو. خیلی ها رفتن در امریکا پناهنده شده، حدود 36,000 نفر بریتانیا به اینها پناهندگی داد، نیمه مخفی که حالا حکومت فعلی طالبان متوجه نشه. خب ایران هم که نزدیک بود، ایران، پاکستان، کشورها که همسایه بودن، خیلی راحت اینا، حالا هم شیعیان که تحت فشار طالبان بودن، سختگیری ها که میکردن، کشتارهایی که انجام میشد، برای خیلی ها روانه ایران شدن دیگه، اونا که زبان فارسی هم راحت میتونستن صحبت بکنن. به حال این همسایه ما هم خب مشکلات خیلی زیادی داشته. اونا که وضعشون خوب بوده، تحصیل کرده بودن، زبان میدونستن، حالا راهی پیدا میکردن به امریکا یا اروپا این برابر میرفتن، ولی عمدتاً بین 5 تا 15 میلیون اینچنین مهاجرت کردن. به هر حال همیشه این مشکل رو ما داشتیم، دولت‌های گذشته‌مون هم یعنی بعد از انقلاب این برخورد رو با افغان‌ها داشته. فقط در سال 2008 و 2009 حدود 720,000 افغانستانی رو از ایران اخراج کردن. اینا که خب بدون مدرک میان و ناشناخته هستن، معمولا خب دولت هم تحمل نمی کنن. بالاخره باید شهروندان یه هویتی داشته باشن، اگه یه اتفاقی افتاد بدون این کیه از کجا اومده. یه امر طبیعی است که دولت ها سختگیری برای اونا که غیر قانون میان درشون روا میدارن دیگه. به هر حال درزای ما، مرزای ما هم همطور که عرض کردم خیلی بی در و پیکره و خیلی قابل کنترل نیست. خب این شرح اجمالی از این دو مهاجرتی که فعلا هم تو امریکا و هم کشور خودمون شاهد هستیم و با کمال تأسف میبینیم که چقدر ارزش‌های انسانی و اخلاقی زیر پا گذاشته میشه به خاطر بعضی از ملاحظات دولتی و برخی مصلحت اندیشی ها. در هر حال خود عکس العمل هموطنان خودمان حائز اهمیته که چگونه با این پدیده اجتماعی برخورد کردیم. اونایی که داخل کشور هستن، روشنفکران داخل کشور و همچنین اونایی که خارج کشور هستن. اونایی که خارج از کشور هستن که خب تجربه کردن مهاجرت رو، خودشون پناهنده شدن به کشور اروپایی یا امریکا، مزهش رو چشیدن، میدونن که چقدر سخته که آدم شهر و دیارش و زادگاهش رو ترک بکنه بخواد بره، چون همه این تجربه رو داشتن و به هر حال دیدن که چه وسعتی براشون پیدا شده. به تعبیر قرآن میگه که فمن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا، کسی که مهاجرت بکنه اگه تحت فشاره جای خیلی گسترده میدان عمل و میدان زندگی گسترده خواهد دید. یعنی این نیست که حالا تو مجبوری اونجایی که به دنیا آمدی حتما بمونی. اون موقعی است که حالا توصیه می شده در موقعی که در مکه زندگی می کردن که فکر نکنیم باید بچسبید حتما به جایی که زاده شدید. نه، هر کسی که ایجاب بکنه، زندگیش ایجاب بکنه و تحت فشار قرار داده بشه خیالش راحت باشه. یعنی قرآن تشویقم کرده در خیلی از موارد که به صرف این که من زاده این سرزمین اینجا هستم دلیل نداره که حتما بمونیم. میتونید اونجایی که بیشتر میتونید رشد بکنید، آزادتر میتونید بندگی خدا رو بکنید و الی آخر، که تو زمان ما هم که به هر حال این تفاوت سطح زندگی، امکانات تحصیل برای خیلی ها به حد کافی وجود نداره، خب مهاجرت یه مسئله جهانیه. همه سعی میکنن به یه کشوری برن که شرایط زیستشون و شرایط تحصیل و رشد شخصیتیشون خب بهتر انجام بشه. به هر حال میبینیم که در خارج از کشور خیلی اعتراض کردن به اونچه که در ایران انجام میشه. خیلی من دیدم که یکی از نوشته ها بود، عنوانش بود زخمی تازه بر پیکر عدالت و کرامت انسانی. یعنی تحت این عنوان که یک واقعا عدالت و کرامت انسانی رو در واقع زخمی کرده این فشار که بر افغان ها داره میاد. بعد یکی نوشته مهاجران افغانی در ایران قربانی جنگ، تبعیض و سیاست. خب بعد ولی یه جوانم نوشته، اونم جالبه که حکومت ایران به مهاجران افغانستانی نه به چشم انسان بلکه به چشم یک تهدید امنیتی می نگرد. یعنی یه دهی هم در خارج کشور هم در داخل کشور هم 1300 نفر دیدم یک متنی رو امضا کرده بودن از سینماگران، اصحاب رسانه‌ای، روشنفکران. یعنی با 1300 امضا داخل کشور اعتراض کردن به این برخورد خشن دولت. خارج از کشور هم خب خیلی هم هنرمندانی که بودن و با حتما دیدین خیلی در این زمین هم گسترده عمل شده. برعکس هم البته در داخل بوده که من نمیدونم تا چقدر این واقعا مردمیه. یه هشتگی به عنوان اخراج افغانی مطالبه ملی، هرگز گمان نمی کنم مطالبه ملت ایران، اونم تو این مشکلات و گرفتاری ها که خودشون استبداد و چشیدن، مطالبه ملی این باشه که مثلا همسایگان افغان رو بخوان اخراج بکنن. خب خیلی دستگاه‌های اداری خود ما، دستگاه دولتی هم در واقع مشارکت دارن تو این برنامه‌ها که یک توجیه ملی هم پیدا بشه. خیلی تو شبکه مجازی هم سعی کردن این فکر رو جا بندازن. ظاهرن البته در پوشش ملی گرایان است و حالت امنیت محور رو نمیدونم برخورد به عنوان دشمن با برادران خواهران و برادران افغان که به هر حال هم همدین هستیم و هم همسایه هستیم و قرن هاست که در کنار هم بودیم. تلویزیون هم عجیبه که آدم میبینه که دنبال نظرخواهی از مردم هستن، اون قسمت هایی رو که به نفعشون هست پخش میکنن. دیدم بعضی هاشون که مثلا میگه که خیلی حضور افغان ها پررنگ شده در ایران، در میدان آزادی مثلا میبینیم خیلی زیادن، در مراکز تفریحی مثلا، در چیتگر یا در محمود آباد شمال مثلا، در اصفهان، در تهران. خب یه همچین چیزایی رو دارن پخش میکنن از مردم، خب این جو ایجاد میکنه. خب یعنی چی که حضور اونا کم رنگه؟ مگه این تفریقه ها فقط مال خود ماست؟ به هر حال این همه ایرانی، چند میلیون ایرانی ما داریم در کشورهای اروپایی یا در امریکا یا حتی ترکیه، نمیدونم تاجیکستان، نمیدونم در ارمنستان، این همه ایرانی رفته. حالا فرض کنید که مردم ترکیه یا ارمنستان بگن ایرانی ها زیاد شدن اینجا تو مراکز تفریحی ما هستن و این مال ماست. این نوع خودخواهیه، این نوع خودبینیه که یک نوع به صلاح خود بزرگبینی تلقی میشه که آدم حضور دیگران رو احساس بکنه. خونه مال ماست، این امکانات مال ماست، چرا شما آمدین حالا تو این مجامع تفریحی و ورزشی و اینا؟ خب بالاخره وقتی چند میلیون هستن کجا برن دیگه؟ خب آدم وقتی به خودش برگرده، عرض کردم از زاویه کسانی که خودشون به خارج از کشور هجرت کردن یا قشر آگاه جامعه ما، تحصیل کرده جامعه ما یه طوری میبینن، خب در یه قلیلی هم در داخل کشور هست که خیلی هم طبیعیه مردم امریکا یا اروپا هم خب بعضن یه همچین تعصباتی دارن. امریکای استثناست چون خودش کشوری بوده که مهاجر بودن. امریکا اولا چند قرن بیشتر نیست، کاملا جوونه، اینجا آمدن تمام اون بومیا رو کشتن، اکثرشون رو، سرخپوستا رو، خب از کشورهای مختلف آمدن، هر قسمتی هم از آلمان بودن، فرانسه بودن، دانمارک بودن، هلند بودن، از همه جای اروپا بودن، طبیعتا عادی شده. بعدم که خب به تدریج از همه جای دنیا آمدن، برای امریکایی یه مقداری عادیه، اونم نه برای همه جاش. مثلا ایالت‌های غربی مثل کالیفرنیا، خب اون شهر قبلا مهاجرین آمده بودن، نیویورک و مثلا اون سواحل شرقی امریکا. خیلی طول کشید، نمیدونم بس چقدر، چندین سال حالا یادم نیست، که دو قرن طول کشید تا بالاخره غربم از چیز شروع کردن، بله قسمت های شمال کالیفرنیا به عنوان طلا، اونجا استخراج طلا در رودخانه ها، از اونجا یواش یواش اومدن و حالا غربم دیگه جمعیت زیاد شد و برها خیلی آمدن برای کار اینجا. تو کالیفرنیا خیلی راحت تر میپذیرن مهاجر رو تا اون استانهای وسط امریکا که خیلی تعداد مهاجر کمترن. خب اینم یه امر کاملا نسبی است. حالا تو مملکت خود ما متاسفانه این مشکل در بعضی جاها وجود داره، دیدیم مثلا تظاهراتی هم در بعضی از شهرها، البته خب خیلی محدود کردن، ولی اینا رو بزرگش میکنن که حالا دولت نشون بده که مردم هم مثلا موافق ما هستن. خب یه نوع فرافکنیه، به جای که مشکل رو حل بکنن تو این شرایط جنگی هم که پیش میاد، دولت که خب یه طرف وضع آب و نون و برق و گاز و همه چی درمانده شده، نمیتونه خودش اداره بکنه، حالا یه تعداد چند میلیون نونخور دیگه میگه برای چی حالا من به اینا بخوام برسم؟ تو کار خودشون موندن. و بعد هم از نظر امنیتی خب نمیدونن این از کجا اومده. من فوق العاده بعید میدونم که اینا تو کار جاسوسی بوده باشن. جاسوسی کار ساده ای نیست که یه نفر از اون بر مرز بیاد و دنبال فقط یه زندگی عادی باشه. نمیخوام مطلقا رد بکنم، ولی معمولا این همه وقتی که اینا نفوذ تو خود سپاه دارن، در بین روحانیون دارن، تا بالاترین سطوح حکومتی اینا نفوذ دارن، چه نیازی است که به نمیدونم چهار تا افغان که حالا بلند میشن از اون بره مرز میان رو اونا کار بکنن؟ اگرم بوده باشه دیگه در نسبت چند میلیون وقتی آدم میاد، حالا 5 تا 10 تا 100 تا بالاخره به خاطر فقر مثلا یه همکاری کرده باشن، هیچ وقت نمیشه که یه برخورد عامی با همه کرد دیگه. به هر حال میشه این قضیه رو از چند زاویه مطرح کرد، از 3 منظر. یکی مسئله دولت هاست، یکی مسئله مهاجرانه، یکی هم مسئله خود ملت هاست. اینا رو باید تفکیک کرد. دولت ها همطور که عرض کردم براشون زحمته، درد سره، مشکل مدیریتی براشون هست، امنیتی هست، اقتصادی هست. بالاخره اینا که میان مسکن میخوان، آموزش میخوان، بالاخره آشنای با قوانین جامعه هم نیستن، خب رعایت خیلی چیزا رو نمیکنن، حالا تو رانندگی یا چیز دیگه، برای دوره ندیدن. هر کسی که توی کشور دیگه بره با اون قوانین که آشنایی نداره، بنابراین دولت ها حوصله ندارن که کار اضافی بکنن، میخوان هر چی بار رو خودشون کمتر باشه. نمونهش هم همین فلسطینی ها. چرا مصر نمیپذیره؟ چرا عربستان نمیپذیره؟ چرا اردن نمیپذیره؟ چرا ترکیه نمیپذیره؟ چرا کشورهای دیگه نمیپذیرن که این همه فشار رو فلسطینی ها هستش؟ برای اینکه خودشون مشکل دارن، مشکل اقتصادی دارن دولت ها، خونه اینا میخوان، زندگی میخوان، آموزش میخوان، رسیدگی میخواد، برای چی آخه بخوان چند میلیون فلسطینی رو تو مملکت خودشون راه بدن؟ میخوام بگم دولت ها معمولا راغب نیستن، برای اینکه دردسر براشون، زحمت، هزینه داره، زیر بارش نمیرن. حالا اروپا هم همینطور، اروپا به جز آلمان، آلمان خیلی خوب مهمان پذیر بود، البته نیازم دارن اونا، کانادا مثلا خیلی راحت میپذیرفت، نه هر کسی همینجور بیاد، نیاز داشتن به یه سری کارها که خودشون ندارن. کانادا یه سرزمین بسیار گسترده است، بسیار گسترده، هواش هم سرده، اونجا هم کمتر میرن. خیلی وقت، سالها بود که خب خیلی راحت میپذیرفت، انقدر لوله کش میخوایم، انقدر برنامه میخوایم، انقدر نقاش، یعنی با مشاغل پایین ترجیح میدادن، به اونا بیشتر میدادن. حالا کشور اروپایی هم همینطور، اونا وقتی زاد و ولدشون خیلی کمه، رشد جمعیتشون منفیه، از یه جهتی هم نیاز دارن، نیروی کار احتیاج دارن، یه کارهای برحال پستر، سبکتر هست که خودشون زیر بار نمیرن. آلمان خیلی خوب استقبال کرد، خیلی پذیرفت، خود همین هم خوب کمکی به خود اون ملت ها. ما ظاهر قضیه رو میبینیم، این ویروس کرونا رو یه ترک، یه زن شوهری که مهاجر ترکیه بودن، البته از پدرشون، پدر و مادر رفته بودن، اینا نسل بعدی بودن، البته کودک که بودن با پدر و مادرشون رفته بودن، اینا دنیا رو نجات دادن. یه زن شوهر ترک، اسمش هم شاهین، شاهین نمیدونم چی، اینا کشف کردن. یا تو امریکا استیو جابز، خودش یک سوری بود، پدرش سوری بود، البته متولد تو امریکا بود ولی از سوریه رفته بود، این بزرگترین تحول، انقلاب و در صنایع الکترونیک، هر کسی که موبایلی دستشه، نمیدونم آیفونش به هر حال از شرکت اپل دیگه، پایگذار اپل بود. یعنی توی اینها یه همچه آدم هایشون انگیزه دارن، رفتن توی جای جدید، تلاش بیشتر میکنن. خیلی فرق میکنه یه کسی همه چی براش فراهم باشه، آسوده و راحت باشه، با پیش پدر مادرش زندگی بکنه، چندان انگیزه ای برای اینکه بجنبه تلاش بکنه نداره. ولی مهاجر میخواد از اول شروع بکنه، استعداداش به کار میفته. بسیار خدمات بزرگی به دنیای غرب کردن همین مهاجران. الان شما در بریتانیا یا نمیدونم ایرلند، خیلی از کشورهای اروپا میبینید شهردارشون، حتی رئیس جمهور، از مهاجرین پاکستان، هندوستان، مسلمان‌ها شدن دیگه. اینا بزرگترین خدمات میکنن. این شهردار لندن خیلی خدمت بزرگی کردن که رقیبش یک یهودی میلیاردر هم بود ولی اون انتخاب شد. پس میبینیم یه رابطه دو طرفه است. خب بنابراین دولت ها یک نظری دارن، عمدتا مخالف هستن، مگر اینکه حساب بکنن به نفعشونه که میپذیرن. عرض کردم که خود بریتانیا هم 36,000 افغانی رو پذیرفته بود دیگه. خب از یه جهاتی هم البته باید بهشون حق داد که غیر قانونی وارد شدن این مهاجران دردسره برای این دولت ها. خب اونا هم که میان سیلوار میان که دیگه حوصله این که برن و معرفی بکنن اینا ندارن دیگه، مخفیانه از مرزها میان و به حال هم وطنانشون هم که قبلا هستن و جا باز کردن و بهشون هم خبر میدن که بیاین بلافاصله میتونین تو خونه ما بیاین کار رو براتون جور میکنیم. یعنی یه طرفش در باغ سبز دیگه، وقتی که شرایط انقدر تلخ و سخت و دشوار باشه طبیعتا آدم به امید یک وضعیت جدید میره دیگه. شما فقط به همین جنگای داخلی سوریه اگر توجه بکنید، حدود 6 میلیون آواره سوریه پیدا کرد. 6 میلیون، حدود 600-700 هزار نفر کشته شدن تو این جنگای داخلی. حالا دخالت ایران بود، نمیدونم روسیه بود، نمیدونم داعش و چیز خیلی پیچیده است وضعیت سوریه، دیکتاتوری خانواده اسد و این مجموعه. خب 6 میلیون کجا برن دخت بیچاره ها؟ صدها قایق حتما دیدین عکساشو، من توی یکی از این برنامه ها براتون نشون دادم، توی نشنال جیوگرافیک بود، نمیدونم به خاطرتون هست، اینه یکی دو سال قبل نشون دادم که یه قایقیه که 500 نفر من شمردم، هیچی هم نداره ها، رو کف فقط 500 نفر روی قایق تنگ همچی به هم چپیده بودن. در واقع من شمردم حدودا 500 نفر. یک هلیکوپتری از بالا سرشون رد می شد عکس گرفته بود، یه قایق که صافه. اینا زن و بچه و پیر و جوون و هم دستا رو بلند کردن با شادی، مثلا دارن ابراز احساسات میکنن که حالا دارن فرار میکنن مثلا یه کشور اروپا اینا رو پناه بده. میدون چقدر از این قایقا غرق شدن تو اون آبهای سرد؟ عکسات، یه عکسی بود یه بچه مثلا یه شاید مثلا یه سال دو ساله که تو آب غرق شده بود، جنازش تو ساحل افتاده بود. این عکس سال شده سنت که خیلی تحریک کرد اروپایی ها رو که چه ظلمی داره به اینا میشه. بنابراین یه مسئله انسانیه، یک مسئله وجدانیه برای مردم دنیا. اینو نمیشه فقط از زاویه خودخواهی که حالا یه ده شریک سفره ما میخوان بشن، مراکز تفریحی ما مثلا حالا شلوغ شده، چرا این افغانی هست، چرا این هست، چرا این خیلی تنگ نظریه، خیلی خودخواهیه که آدم فکر کنه همه چی مال ماست. تازه مگه اونا جای کسی رو تنگ کردن؟ خب شما توی هوای حالا خوب پارک آمدین، بذارید حالا 10 نفر 20 نفر دیگه جوان کسی دیگه هم بیاد. چطور ما کسانی که حالا به اروپا یا امریکا آمدن خیلی ناراحت میشیم اگر ببینیم یک کسی مثلا، درسته حالا تو کالیفرنیا اینا هم چیزایی دیده نمیشه، ولی خیلی از ایالات امریکا هم خیلی راحت تحویل نمیگیرن کسانی رو که از جای دیگه اومدن. اینا همش برمیگرده به خصلت‌های بشری ما. پس یکی مسئله دولت هاست، اما خود مهاجرین اینا قربانیان پناهنده هستن از شر دولت‌های مستبدشون، تبعیضات نژادی یا دینی بر حال اومدن. این شوخی نیست که آدم شهر و دیار و زادگاهش و فامیل خودش و دوستانش و مدرسه و خاطرات گذشتهش رو بخواد ترک بکنه بذاره بره. خب هر کدوم ما میتونیم برگردیم به خودمون که چقدر شرایط باید سخت باشه یا چه امیدهایی برای مثلا امکانات تحصیلی یا مثلا زندگی بهتر باشه که آدم مجبور شه اونا رو ترک بکنه. خب اینا، خب اینم از زاویه اونا مگر نگاه بکنیم میبینیم که چه وضعیتی اونو دارن. خود ما ایرانی ها 1.5 میلیون در امریکا مهاجرت کردن، حدود 600 هزار نفر در کالیفرنیا هستن، 600 هزار نفر عمدتا در حالا لس آنجلس یا اطرافش، اورنج کاونتی یا جای مشابه. خب آدم وقتی برگرده به خود ما ایرانی ها که در جای مختلف رفتیم، میتونیم در واقع خودمون رو جای دیگران بذاریم. چطور وقتی نوبت خودمون باشه، مهاجرت پذیری پناهندگی امر مثبتیه، ولی خود ما حاضر نشیم که برای دیگران این کار بکنیم. اما از بعد ملت ها، مردم، پس اولی دولت شد که دولت ها معمولا سختگیرن، انگیزه انسانی ندارن از زاویه اقتصاد و نمیدونم امنیت و برها توانایی های ساپورت کردن برها مهاجرین نگاه میکنن. خود مهاجرین 100% موافقن، اما ملت ها خب عرض کردم به جز امریکا که خب طبیعی مملکت مهاجر پذیر بوده و بعضی از کشور اروپایی، برای مردم بالاخره سخته دیگه، معمولا مخالفن، غریب گریزن در واقع، فکر میکنن که مشکل فرهنگی با اونا دارن، نمیدونم یا دینشون با اونا فرق داره، بالاخره این تعصبات هست دیگه، ما مسیح هستیم حالا این مسلمان ها برای چی دارن میان مثلا، یا اگه اهل تسنن چرا شیعه هست، اگه شیعه هست چرا اهل تسنن میان، اینا به هر حال در بین ملت ها هستش، ولی عمدتا اروپایی ها باز کمتر این تعصباتو دارن. اما چه دلیل باعث میشه که بشر این تبعیضات رو قائل میشه؟ یعنی اونچه که این مرزبندی ها رو پدید آورده عوامل جدایی شده خیلی هستش. یکی دینه، تفاوت دین. خب این همه در دنیا بوده دیگه، اینا یهودی هستن، اونا مسیحی هستن، تو مسیحی ها اینا مثلا کاتولیکن، اینا مثلا پروتستان هستن، تازه چیزای فرعی هم داره، اینا تو اون کلیسا میرن، اینا تو این کلیسا میرن، بخشش مذهبیه، شیعه و سنی، تازه شیعیان هم که نمیدونم، علویون در سوریه، نمیدونم دروزی ها، نمیدونم حوثی ها، چهار امامی، شش امامی، هشت امامی، دوازده امامی، اینا خب با هم نبودن دیگه، جدا با هم در واقع زندگی میکنن. میبینیم بخشش پس این تبعیضات مذهبیه، بخشش نژادیه، این کرده، این لوره، این عربه، این ترکه، این ترکمانه، گویش هاشون با هم فرق میکنه. این که تو ایران هم میبینیم اینقدر بخش های مختلفه، یعنی در این حالی که یه مملکت هستیم میبینیم که اختلاف هایی، تمایز هایی وجود داره، اختلاف وقتی دعوا بشه بین این با زبان های مختلف، ملیت های مختلف، میبینیم که به هر حال دسته بندی ها شروع میشه، یا حتی خود اونا مثلا کردای مثلا ایران، کردای عراق، کردای ترکیه، کردای خود کردام تازه در چندین جا هستن، اینا با هم دیگه کاملا یکی نیستن و اینا یه ملت میشدن دیگه، حتی با وجود یکسان بودنش عوامل جدا کننده دیگه هم هست، مثل فقیر و غنی نمیدونم، یا تو حتی دعا تو روسته هم بالا محله، پایین محله نزن، یا رقابت های مثلا کاری، تحصیلی، شغلی، سیاسی، میبینیم انواع عواملی وجود داره که ما رو داره از اون وحدت دور میکنه به هر دلیلی، حتی تو دانشگاه، تو مدارس، کلاس اولی ها با کلاس دومی ها، دانشکده پزشکی ها با دانشکده مثلا مهندسی، فنی، همیشه در رقابت های تیمی، ورزشی، ببینیم این جداسازی مثل این که تو ذات انسانه که به یه نحوی خودشو با اونایی که نزدیکترن، حتی در درون یه خانواده هم اختلاف زن و شوهر، یا بچه ها مثلا با هم دیگه، یا هم محله یا با هم دیگه، این یه بود قضیه است که این اختلاف از یه نوع منیت درونی شروع میشه که حتی دو نفر هم با هم شروع میکنن به اختلاف و جدایی، وای به حالی که حالا توی مثلا دین بکشه یا توی نژاد و گویش و زبان، و اینکه پله پله میره بالا. بنابراین هرچی این عامل از پایین ترمیم بشه، اصلاح بشه، آموزش داده بشه، این خیلی کمک میکنه به حل بالاتر قضیه. از نظر ملی ما ایرانی ها، حالا به درست یا غلط، ایرانی ها معروفن به مهمان نوازی، میگن ما مثلا، حالا باید بررسی کرد که من نمیدونم مال ایرانی هاست یا اصولا منطقه مثلا خاورمیانه، خب به هر حال وقتی که جوامعی زندگیشون روستایی بوده باشه، کشاورزی بوده باشه، کشاورزی هم حساب و کتاب و قاعده که نداره، یه سال میبینیم بارندگی نیست، سرمای زودرس هست، خیلی مشکلاتی، هیچ محصولی به دست نمیاد، یه سال یه مرتبه فراوانیه، خب پیشبینی هم که نداشتن، حالا میوه و محصولات زیاد میشه، چیکارش میخوان بکنن؟ به این ور اون ور باید بدن. این دست دلوازی و بخشش به دیگران و با طبیعت زندگی کردن، این روحیه رو مثل این که القا کرده بین ایرانی ها. در هر حال اینم یه نکته است که چطور یک ملتی که معروف به مهمان نوازی میتونه با پناهنده ها سختگیری بکنه. این دوتا با هم جور در نمیاد. به هر حال اونها هم مشکلاتی داشتن، تحت فشار حالا جنگ و یا استبداد بودن، مجبور شدن که مهاجرت کنه. اما نکته مهم دیگه که اینم حائز تأمله، از بعد دینیه. از بعد دینی پناهندگی رو میشه بررسی کرد. در قرآن درباره پناهندگان تو سوره 8 خیلی تجلیل کرده، پناه پذیران. آیه 9 سوره 8 میگه که للذین للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم، اونایی که در مکه بودن، تحت فشار و ظلم و ستم بودن، خطر جانی براشون وجود داشت، خون زندگیشون رو رها کردن. درست وضعیت امروز و شرایط فعلی افغانستان میتونی نگاه بکنی. میگه اونا که هجرت کردند از دیارشون و از اموالشون، همه چی رو گذاشتن رفتن. یبتغون فضلا من الله و رضوانن، دنبال رضایت خدا، فضل خدا رفتن. در جبه اونا داره صحبت میکنه. پس در خود قرآن یه متنیست از مهاجرانی که به خاطر ستم، به خاطر خطر جانی مجبور شدن، خیلی از اونا حتی زن و فرزندشون هم بذارن. اونا که نمیتونستن پای پیاده از مکه این همه مسیر رو تو اون آفتاب سوزان تا مدینه فرار بکنه. پس این تجربه تاریخی رو هم ما داریم از پناهندگی. مردم مدینه رو میگه والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، اینا که آغوش گشودند، مردم مدینه جای دادند، خانه دادند، پایگاه برای ایمان دادند. چون اون مسلمانایی هم که به هر حال در مدینه بودن، اینا همه چیشون رو در واقع در اختیار گذاشتن. یحبون من هاجر الیهم، اینا دوست داشتن مهاجرین رو. خب دقت بفهمید، اگر از زاویه دینی نگاه بکنیم، این دیگه یه مصداقه در قرآن، اونم 1400 سال پیش تو اون قبایل باستانی، تو اون زندگی های اولیه، که چگونه با آغوش باز پذیرفتند پناهندگان از مکه رو. میگه ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، اینا از اون چیزی که میدادن به مهاجرین احساس تعلق نکردن. یعنی به طور طبیعی با تمام وجود، بدون اینکه آدم احساس بکنه که حالا من برای چی بدم، مثلا حالا این رخت خوابی که دارم، حالا این چهار تا مثلا ظرف غذاخوری، نمیدونم. اون موقع هم زندگی ها که ساده بوده. میگه از اون چه که اینها دادن، تقسیم کردن به مهاجرین، احساس نکردن که حالا خودمون دستمون تنگ میشه. یعنی با میل و رغبت دادند. و یؤثرون علی انفسهم، حتی ترجیح دادن مهاجرینو. خب دقت بفرمایید، این آموزه های قرآنه. میگه نه تنها تنگ دستی نکردن، نه تنها سختگیری نکردن، بلکه اونا رو بر خودشون ترجیح دادند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصتون، حتی اگر چیزی که اختصاصی خودشون بود، اگه فرض کنید یه قاشق و مثلا بشقاب، حالا نمیدونم هر چیزی، این مال خودشه، یکی هم داره، ترجیح داده که به اون پناهنده بده. میگه خب اون وضعیتش بدتره، اون خون زندگیشو گذاشته، اون نیازش بیشتره پیش خدا. خیلی تجلیل کرده از انصار، اونایی که مهاجر پذیر بودن، پناهنده پذیر شدن. میگه و من یوق شوح نفسه فاولائک هم المفلحون، کسی که بتونه بر این بخل خودش غلبه بکنه، اینا دیگه رستگار شدند. خب دقت بفرمایید، رستگاری رو در این که تو انقدر نشست به مال و زندگی خودت، نگاه بکن وضعیت اون از تو بدتره، تو هر چقدر فقیر هستی، گرفتاری. میگه ولو کان بهم خصاصتون، خصاصتن، هر چه خصوصی خودت هم هست، اینی که وقتی داره میده نشون میده شوه، یعنی همون بخل شدید. کسی که از وابستگی به مال منیت خلاص شده باشه از این ایگوهای خودش، خب دیگه رستگار شده دیگه، شکوفان شده. فلحه یعنی شکوفایی، این شخصیت شکوفا شده. پس لااقل از نظر تعلیمات دینی و فرهنگ اسلامی اگر نگاه بکنیم نسبت به کشور همسایه، برادر همفکرمون، یا لااقل اونایی که آمدن اگه از زاویه مذهبی هم بخوان نگاه کنن، مردم ایران عمدتاً شیعیان افغانستان بودن که تحت فشار طالبان بودن. حالا خیلی فرق نمیکنه، ولی منظورم اینه که اگر این تعلقات هم باز بخواد مطرح باشه، واقعاً اولویت داشته که اونها رو پذیرایی ازشون بکنن، استقبال بکنن ازشون. حالا از این مهمتر، از این آیه که عیناً درباره مهاجران صحبت کرده و تجلیل کرده، اولین مصداقی که در اسلام اتفاق افتاده چگونه مهاجرپذیری رو تجلیل کرده ازش، اونایی که واقعا استقبال کردن، با سینه باز به استقبالشون رفتن. اما از نظر ایدئولوژیک سوره حجرات خیلی کاملا این رو باز کرده. سوره حجرات سوره اخلاقی قرآنه. یه مقدماتی است که بعد به آیه معروفش، آیه 13 سوره حجرات میرسه. من اول این آیه رو میخونم و بعد زمینش رو میگم که تو چه زمینه است که این توصیه رو میکنه. میگه یا ایها الناس، ای انسان ها، ای آدمیان، نمیگه ای مسلمونا، نمیگه ای عرب ها، یا ایها الناس، کل انسانی که رو کره زمینه، انا خلقناکم من ذکرن و انسا، شما همه یه پدر مادر دارین، همه یه خانواده این، همه تون از یک مرد و زنی آفریده شدید، آدم و همسرش، زوجش. پس همه خواهر برادریم، همه یکی هستیم. بعد و جعلناکم شعوبن و قبائل، بعد شعبه شعبه شدید، در کره زمین پخ شدید. حالا اسم کشور نیست، شعبه یعنی همون کشور دیگه، اینجا ایرانه، اینجا عراقه، اینجا سوریه است، اینجا نمیدونم سودانه، اینجا مالزیه، اینجا اندونزیه. این مرزبندی هاست، این مرزبندی ها که انسانیت رو مرزبندی نباید بکنه. شعبه شعبه یا قبیله قبیله، خانواده، قبائل مختلف، شعبات مختلف، برای چی؟ لتعارفو، برای که همدیگر رو بشناسید. یعنی این دایورسیتی، این تنوع، هر کدوم آخه یه تجربیاتی پیدا میکنن. مردم با هر شرایطی تو کشاورزی، تو دامداری، تو صنعت، اینا تجربیاتشون فرق میکنه. میگه این تنوع باید وسیله بشه که عرفان پیدا کنید با شخصیت همدیگه. لتعارفو، باب تفاول دو طرفه، همدیگه رو بشناسید. تبادل فرهنگی، تبادل علمی، تبادل اقتصادی، تبادل نمیدونم، همه این چیزایی که امکان پذیر هست، دلیل نیست از هم جدا بشید. همه با هم دیگه شیر بکنید، شریک بشید تمام این تجربیات زندگیتون رو. بعد میگه این رو هم بدونید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما، کریم ترین شما پیش خدا کیه؟ سپیداست، سیاه‌پوستان، زنن، مردن، کسی که کنترل نفسش قوی تر باشه. اتقاکم، تقوا یعنی ترمز، وقایه یعنی ترمز، مثل ترمز ماشین. تقوا به فارسی ترجمه کنن پروا، پروای خدا، پروا داشتن یعنی مهار نفس، آدم خودش کنترل بکنه، منیت، این مال منه، چرا بدم به دیگری، این شهر منه، این تفریحگاه مال منه، این پارک مال منه، چرا لاریه ده افغان اومدن، چرا لاریه ده نمیدونم کی آمده کی نیامده. میگه اینا رو بریزید کنار. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی که نیروی مهار نفسش، سلف کنترلش قوی تر باشه، او پیش خدا عزیزتره، او پیش خدا گرامی تره، محترم تره. ان اکرمکم، گرامی ترین شما نزد خدا کسی است که قوی تره. آیه بعدش میگه قالت الاعراب آمنا، این بادیه نشینان گفتن ما ایمان آوردیم. بگو خیر، شما نگین ایمان آوردیم، بگین ما اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز که ایمان داخل دل شما نشده، شما تا حالا می جنگیدید، تا حالا اختلاف داشتید، حالا آمدید اشهدتون رو گفتید، شهادت این دوتاست، شهادت میدم به یکتایی خدا، شهادت میدم به رسالت پیامبر، تمام شد، شدی مسلمون. یعنی فقط اسم نوشتی در اسلام. خب بله اسمت شناسنامت مسلمونه، ولی تو که تسلیم حق دیگه نشدی. تو باید الان تمرین بکنیم. مگه آدم وقتی اسم نویسه توی مدرسه میره روز اول میتونه بگه من دانشمند شدم؟ نه آقا، تو دانشجویی، تو هنوز محصلی. ادعا نکن که من دیگه حالا دیگه وارد دانشگاه شدم، من فرق دارم با بقیه. تو موقعی فرق پیدا میکنی که این دوره چند ساله رو بگذرونی، یه مدرک بگیری، حالا میتونی بگی من لیسانس نمیدونم جامعه شناسی، روانشناسی، مهندسی، پزشکی چیزی دارم. شما تازه اومدید مسلمون شدید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هنوز در دل شما وارد نشده. این تمرینیه، تدریجیه. حالا قبل از اینکه این آیه بیاد، آیات قبلش خیلی عجیبه. ببینید چه چیزایی شروع میشه. صداتونو بلند نکنید، یعنی به اصطلاح پولوشن صوتی. آخه چرا داد میزنی؟ انکر الاسفاد لصوت الحمیر. هر چقدر صداتو بلند کنی، صدای از حیوانات، صدای خر خیلی بالاتره دیگه. یواش آرام صحبت بکن. بعد میگه که اگه خبر دروغی براتون آوردن هرگز باور نکنید، مگر اینکه بررسی بکنید، مگر اینکه ببینید. به خود به کسی اتهام نزنید. بخشی از این چیزایی که من عرض کردم تو ایران همش روی خبر هاست، همش اختلاف هایی که اینو میگه اونو میگه. باید برید آدم بره میگه حتی یتبینو، حتی برید تبیین بکنید، شناخت پیدا کنید. خب اینو داره میگه، خیلی چیزا هست. میگه با هم اختلاف پیدا نکنین، دعوا نکنید، اگرم اختلافی بین دو گروه آمد حتما باید صلح بدین بین اونها مفصله. میگه همدیگر مسخره نکنید، لا تسخر قومنن قومن ولا نساء نساء. نه مردا حق دارن همدیگر رو مسخره کنن، نه زنا حق دارن. لقب بد به همدیگه ندید، ولا تنابزو بالالقاب، همدیگر رو با لقب صدا نکنید، لقب بد بخواین بذارید. یعنی آدمو منتسب بکنین به یه حیوان مثلا، یه چیز دیگه. یا میگه که سوء زن نداشته باشید، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از بسیاری از سوء زنا بپذیرید، که نه بعض از زن اثم، برخی از اینا گناه داره. یعنی دایره امنیت دیگران در دل تو باید به جایی برسه که حتی در فکرت هم، فکر در ذهن خودت هم، در مغز خودت هم فکر بد نکنی. یعنی نه تنها متعرضش نشی، کتک نزنی، دشنام ندی، بلکه حتی حق نداری تو ذهن خودت هم بد فکر بکنی راجع به اون. اینم گناهه. اینا آیه قرآن، قبل از اینکه اون آیه بیاد که شما همه یه پدر و مادر دارین، داره اینا رو میاره. سو زن ولا تجسسو، حق ندارید در حریم خصوصی دیگران تجسس بکنید. این تو فرهنگ غرب خیلی بهتر رعایت میشه. هیچ وقت از کسی نمیپرسه که آقا شما چقدر در میارید در ما، چند تا بچه دارین، خونتون کجاست، نمیدونم شماره تلفنتون. حتی تلفنم جزء حریم خصوصیه، کسی حق نداره تلفن دیگری رو به کسی بده، خلاف قانونه. حق نداره آدرس کسی دیگر رو بده. یعنی میبینیم که چقدر فرهنگ ها وقتی که پیشرفت میکنه به این مسائل بیشتر میپردازن. از 1400 سال پیش در قرآن میگه حق ندارین که تجسس بکنید، جستجو بکنید، فضولی بکنید در کار همدیگه. چی کار دارید اصلا به اختلافات مردم؟ میزن شوهر با همین حرفا رو دعوا رو داشتن، این بگونگوها بوده، بچه اینا اینجوریه، این خواستگار اومده. خیلی این حرفای خال زنکی اینا که تو خانواده از مهمونی دوره هم میبینی، همه راجع به هم دیگه دارن صحبت میکنن، غیبت از کسانی که نیستن، همه اینا خلاف شرعه. اصلا نباید ما با راجع به مسائل خصوصی دیگران وارد بشیم، اینا حریم خودشونه. اصلا نباید سوال کرد، پرسش کرد. بخشی از اینا بی مورده، بخشی از اینا در واقع خلاف اخلاق اسلامیه. کنجکاوی در کار زندگی نکنی، غیبت میگه نکنی، پشت سر کسی بعدش رو نگین. تمثیلش هم عجیبه. غیبت یعنی چی؟ میگه دوست دارید که گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ آدم تعجب میکنه که چرا همچین مثالی قرآن میزنه. میگه فلا یغتب بعضکم بعضا، هیچ وقت غیبت از هم دیگه نکنین. ایوه با احدکم من یأکل لحم اخیه میتن، آیا دوست دارید که از شما که گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ چرا این مثال میزنه؟ گوشت مرده برادر یعنی چی؟ یعنی میگه شما با هم برادر هستید، نه برادر معمولی، همه تو با هم برادرین. تو با این کار داری اونو ترور میکنی، میخوای شخصیتشو بکشی، لهش بکنی و با اون تغذیه بکنی. وقتی برام بد میگی، این که بی سواده، وقتی میگی اون بی سواده چی سرش نمیشه، لیسانسش قلابیه، میخوای خودتو ببری بالا. معمولا آدم وقتی که غیبت میکنه همه رو رد میکنه، فقط دیگه خودش میمونه دیگه. اصلا چرا ما باید دیگران رو هی تحقیرشون بکنیم؟ چرا وقتی کسی نیست باید غیبت بکنیم ازش؟ همه اینا از یه ضعف شخصیتیه، یه نیاز به خود بزرگ نماییه که همه بدن، همه بی سوادن. وقتی که حالا لازم نیست آدم از خودش هم تعریف بکنه، دو حالته، یکی اینکه آدم هی خود ستایی میکنه، خودشیفتگی داره، هی از من میگه، خب این دیگه داد میزنه، آشکاره، مردم خوششون نمیاد که یک کسی انقدر کار تبریک برای خودش بفرسه. ولی یه راه دیگه این هست که از خودش دفاع، از خودش تعریف نکنه، ولی دیگران رو تغییر میکنه. حالا تو محیط دانشگاه هستش، تو کار، تو زندگی، هی دیگرانه که به همه دیگران میان پایین، غیر مستقیمی رفته بالا. اون وقت اینکه قرآن میگه این کار تو داری ترور شخصیتی میکنی و خیلی تهدید کرده، خب دنبال این دستورات اخلاقیه که میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ها، همتون از یک زن و مرد آفریده شدی، شعبه شعبه، قبیله قبیله، کشور شهرهای مختلف، ولی بدونید که هر کی سلف کنترلش، قدرت مار نفسش بیشتر باشه، او موفق تره. خب این متاسفانه در طول تاریخ اسلام هم بوده، همطور که میدونید وقتی بنی امیه به قدرت رسید، ایران رو به خصوص وقتی فتح کردن و همسایه های دیگه، به ما ایرانیان میگفتن موالی. موالی یعنی ما احتیاجی به یه مولا داریم، یعنی یه عرب، عرب حالا مکه مدینه یا هر جا، میگفت اینا مثل بردگان منه، همه همسایه‌هاشون از مراکش گرفته، همه کشورهایی که گرفته بودن تا اون دوران بنی امیه و بنی عباس، موالی. موالی یعنی در واقع اینا بردن، امروز میگن برده. اگرم در واقع اونا که خیلی راحت میتونستن با یه زن غیر عرب، به هر حال پیروز بودن دیگه. بچه هاشون فقط که چون از اون مرد بودن، و اینا اون زن همچنان با اینکه همسر اون عرب هم هست، اصلا قیامی که کردن ایرانی ها در خراسان و در هر حال مناطق دیگه، به خاطر همین بود که قرآن میگه همه یکی هستیم، میگه همین آیه سوره حجرات رو استناد میکنه که یعنی چی؟ یعنی حتی عرب های عربستان هم اون موقع خودشون رو برتر میدیدن. میخوام بگم تنها امروز نیست، از اون موقع هم در دوران بنی امیه اونا یه سرگردن خودشون رو بالاتر از ایرانی ها و نمیدونم کشورهای دیگه مجاور میدیدن و ما رو همه رو موالی تصور میکردن. به هر حال حتی باعث قیام ایرانی ها شد و ابو مسلم خراسانی و خیلی در اسلام قیام شد برای اینکه قرآن حاکم باشه، ارزش های قرآنی، نه ارزش های نژادی و قومی. برای خدماتی که هم ایرانی ها به اسلام کردن، شما اگه لیست دانش و اندیشمندان تاریخ اسلام بخونین، از ایران و الجزایر و مراکش و اینا، با حالام که خب اندونزی، مالزی، بنگلادش و پاکستان و خیلی جای دیگه. حالا وقتم تمام شد و دیگه تا همینجا برنامه رو ختم می‌کنیم. خب متشکرم از توجهتون.